سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. همچون همه شبها امشب چهارشنبه 28 فروردین ماه ایرانی نیز با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب برنامه صفحه یک آغاز می شود. تصویب طرح نمایشی مجلسیان برای مقابله با قرار گرفتن نام سپاه در لیست سیاه تروریسم دولت امریکا، همچنین خشم جمهوری اسلامی از مسدود شدن حساب‌های کاربری فرماندهان سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بازتاب اعتراف علنی و اذعان صریح سردار قاسمی یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به سوء استفاده نظامی این نهاد در پوشش هلال احمر، در عرصه سیاست داخلی ایران استمرار سردرگمی اصلاح طلبان برای انتخابات پیش روی در کنار رویگردانی شهروندان از این جریان اصلی سیاسی، در عرصه اقتصاد تلاش‌های تازه برای حذف چند صفر از پول ملی ایران و البته تردیدها نسبت به اثر بخشی این اقدام در مهار و کنترل تورم، همینطور عصبانیت اقتدار گرایان از نامگذاری خیابان‌های تهران به نام مشاهیری همچون استاد شجریان، و در عرصه سیاست خارجه و امور بین الملل واکنش‌ها به سفر ناگهانی محمد جواد ظریف به سوریه و تبلیغات وسیع در رابطه با منزوی نبودن جمهوری اسلامی، و بالاخره تک حادثه تلخ و جانکاه با موجی از اندوه عمومی، بازتاب وسیع آتش سوزی در کلیسای پاریس و صد البته شرمگینانه اظهار شادمانی تندروها در ایران از سوختن این کلیسای حدوداً 900 ساله در فرانسه، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 28 فروردین ماه ایرانی برابر با 17 آوریل سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز برنامه را با تازه ترین اقدام پارلمان ایران، مجلسیان و مجلس نشینان موسوم به شورای اسلامی می گشاییم که در واقع بازتاب اقدام روز گذشته نمایندگان مجلس موسوم به شورای اسلامی ایران در تصویب طرحی برای حمایت از سپاه پاسداران بر صدر رسانه‌ها جای گرفت و البته با واکنش‌های متفاوت. در این میان روزنامه همدلی عنوان اصلی صفحه یک خود را همان گونه که می‌بینید با تیتر شتاب زدگی مجلس به این موضوع اختصاص داد و با اشاره به برخی از بندهای این طرح، ناکارآمدی و بی‌اعتباری تصویب چنین طرح‌هایی را متذکر شد. همدلی در گوشه‌ای از این یادداشت با اشاره به یکی از بندهای طرح مجلس که بر اساس آن گویا هر گونه کمک، اعم از نظامی، اطلاعاتی، مالی، فنی و یا تدارکاتی به نیروهای سنتکام، همون نیروهای امریکایی در منطقه، همکاری در اقدام تروریستی محسوب می شود، این پرسش رو مطرح کرد که آیا نیروهای نظامی کشورهای مثل عراق، کویت، قطر و عمان که از قضا با ایران روابط حسنه ای دارند و از سوی دیگر پایگاه های آمریکایی در آن کشورها نیز حضور دارد، شامل این طرح می شوند و با آمریکا همکاری تروریستی دارند؟ آیا مصداق تروریستی هستش؟ همدلی با برشمردن ایرادهای دیگر این طرح مجلس مانند تلاش برای برچیده شدن پایگاه های آمریکا در منطقه به این موضوع اشاره کرد که طرح نمایندگان دارای ضمانت اجرایی نیست و عجولانه بوده است. اما در سوی دیگر برخی نمایندگان تندروی مجلس به گونه دیگر می‌اندیشیدند و حتی خواهان شدت عمل بیشتر در مقابل آمریکا بودند. روزنامه آفتاب یزد در همین زمینه با انتشار مطلبی تحت عنوان نارضایتی برخی اصولگرایان مجلس از میزان شدت طرح مجلس علیه آمریکا از مخالفت برخی محافظه‌کاران تندرو با این طرح خبر داد. آفتاب یزد اشاره کرد که حسین علی حاجی دلیگانی یکی از این محافظه‌کاران تندرو خواهان مجوز حمله سپاه با آمریکا شد. آفتابی یزد می نوشت که این نماینده اعلام کرد ما بایستی در این طرح اجازه به سپاه می دادیم که توان موشکی رو به بیشتر از 2000 کیلومتر برساند. ما می توانیم چنین فناوری رو داشته باشیم. باید اختیار بیشتر رو به سپاه داد که آمریکا رو در قلب کاخ سفید مورد هدف قرار دهد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب حرکت های نمایشی بی حاصل از سوی مجلس شورای اسلامی کم نبوده در طول سالهای اخیر. تا جایی که هفته گذشته خب دیدیم نمایندگان در اوج بحران سیل در ایران در اعتراض به آمریکا یک دست لباس سپاه پاسداران پوشیدند و عکس یادگاری گرفتند و به شو و نمایش کوشیدند. خبرها و نظرها رو ادامه میدهم کماکان با خشم و خروش نظامیان سپاهی دنبال میکنیم. گروهی از محافظه‌کاران وابسته به سپاه پاسداران نسبت به بسته شدن حساب کاربری برخی از سرداران سپاه در شبکه اجتماعی اینستاگرام به خشم آمدند و انتقاد کردند. از جمله آنها روزنامه جوان هست که خب سخنگوی نوشتاری نظامیان سپاه بوده، در مطلبی با عنوان اینستا ترام خشم خود را به این اقدام اینستاگرام نشان داد. خب همون گونه که دید به گونه ای با ترکیب واژه اینستا با ترامپ بازی کرد که انگار شبکه اجتماعی اینستاگرام از ترامپ خط می‌گیرد. جوان با اشاره به بسته شدن صفحات افرادی مثل آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه یا محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، همینطور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و یا آقای علی فدوی معاون هماهنگ کننده سپاه و چند تن دیگر مدعی شد که اقدام اینستاگرام برخلاف ادعای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است. البته خب این بیشتر شبیه مزاح هست که من در پایان اشاره می کنم. جوان مدعی شد که حذف صفحات فرمانده سپاه نتیجه فشار دولت ترامپ به اینستاگرام هست و ادامه داد که مسدود کردن آزادی بیان شیوه ایست که همواره حکومت های دیکتاتور از آن استفاده می کنه. دیگه نیاز به شرح نظر بر این خبر نیست از منظر خودم، ولی خب همه این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی سال هاست که با فیلتر کردن شبکه های مجازی و محدود کردن گردش آزاد اطلاعات به دنبال ساکت کردن صدای مخالفان بوده و چه بسا بی شمار کاربران شهر شبکه ها رو به زندان انداخت و بعضا در زندان جان باختن. اما روزنامه رسالت از دیگر روزنامه‌های دسترسی عنوان اصلی صفحه که خود رو با تیتر اوج قدرت ساکنان خانه پوشالی از بسته شدن صفحات اینستاگرام فرماندهان سپاه سخت انتقاد کرد. در بخشی از مطلب رسالت اشاره شد که در واقع با تأکید بر این که بایستی پیش از این اینستاگرام فیلتر می‌شد، مسدود کردن احتمالی اون رو در شرایط فعلی اما نامناسب خواند. چرا که رسالت اشاره داشت که فیلتر کردن شبکه‌ای که بسیاری از مردم از آن استفاده می‌کنند و در حال حاضر مشابه داخلی هم ندارد، آن هم به علت اینکه صفحات منصوب برخی سرداران را مسدود کرده، می‌تواند برای سپاه در اذهان برخی از مردم هزینه تراشی کند. نگفت که مصداق نقض آزادی بیان خواهد شد. چون برای سپاه هزینه تراشی می‌کند، می‌گوید فعلا نبندیدش. صفحه یک رو ورق میزنیم با یک رسوایی دیگر در مورد عملکرد سپاه پاسداران که در برخی از روزنامه‌های امروز بازتاب یافت. از جمله آفتاب یزد در مطلبی با عنوان ادعای عجیب سعید قاسمی، مطالبی رو که این فرمانده سپاه در یک مصاحبه ویدئویی مطرح کرده بود رو منتشر نمود. سعید قاسمی در بخشی از آن مصاحبه گفته بود که نیروهای سپاه پاسداران در پوشش هلال احمر برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین در جریان جنگ بوسنی به این کشور اعزام شدند و ما هلال احمری هایی بودیم که برای آموزش نظامی نیروهای مجاهدین رفته بودیم. این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود اشاره داشت که سخنان قاسمی از جهتی دیگر نیز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به بمب خبری تبدیل شده، چرا که گفته هایشان در حالی مطرح می شود که تا چند روز پیش از این گفته می شد که حساب کمک های هلال احمر به دلیل تحریم های آمریکا برای سیل‌زدگان در خارج از کشور مسدود شده. در چنین شرایطی طرح استفاده، در واقع اعلام علنی طرح استفاده نیروهای نظامی از هلال احمر به عنوان هدف پوششی میتواند موقعیت حقوقی و بین المللی و اعتبار این نهاد امداد رسانی رو دچار مخاطره جدی کند. در سوی دیگر بر اساس خبرهای منتشر شده، خود جمعیت هلال احمر ایران نیز اعلام کرد از سعید قاسمی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، برای اظهاراتش درباره سوء استفاده از این نهاد امدادرسانی برای مقاصد نظامی در جنگ بوسنی شکایت میکند. هلال احمر اعلام کرد که اقدامات این فرمانده سابق قطعاً بدون اجازه و هماهنگی این جمعیت بود که اگر قرار بر هماهنگی هم باشد، قطعا اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شد. خبرها و نظرها رو با تازه‌هایی از آخرین تحولات سیاسی در مجموعه کرد و کار دو جناح سیاسی ایران دنبال می‌کنم. رویگردانی شهروندان ایرانی از آخرین تتم اعتبار جناح‌های موجود خاص اصلاح طلبان و سرگردانی این جریان سیاسی درون حکومتی در تصمیم گیری برای ایفای نقش آینده هر روز موضوع تحلیل کارشناسان عرصه سیاست داخلی ایران است. در این میان روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان اصلاح طلبان در انتظار اصلاحات از بازنگری این طیف در تصمیمات خود خبر داد. حسب مطلب ابتکار، فعالان سیاسی این جریان این روزها از بایدها و نبایدهای سخن میگویند و با توجه به عملکرد ضعیف دولت حامی این جریان در برخی زمینه‌ها، اصلاح طلبان بیشتر درگیر بازنگری در تصمیمات خود هستند. ابتکار در ادامه به نقل از آقای ظریفیان، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، نوشت که کاهش اعتماد عمومی فقط نسبت به جریان اصلاحات نیست، بلکه بدنه اجتماعی نسبت به دو جریان ریشه‌دار کشور کلاً اعتمادش را از دست داده است. یعنی عملاً از نظام مردم گریز دارن. اصل حرف این است. ایشان می گفت در واقع ما شاهد کاهش اعتماد عمومی نسبت به همه جریان‌های سیاسی در کشور به خصوص در سال‌های اخیر بوده ایم. این فعال سیاسی نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبان در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد که ما اگر بخواهیم همچنان مانند گذشته ابهام‌آمیز تصمیم گیری کنیم و مانند گذشته عمل کنیم، 100% خروجی خوبی نخواهیم داشت و بدنه اجتماعی دیگر همراه ما نخواهد بود. اما در سوی دیگر محافظه‌کاران هم بیکار ننشستند و برای رسیدن به سهم بیشتر از سفره انقلاب هر روز تلاش می‌کنند که مسئولیت همه ناکامی‌های دولت روحانی رو به یک بار بر عهده اصلاح طلبان بگذارند. گویا این مملکت رهبر و ولی مطلق فقیه ندارد. علی‌ای‌حال، روزنامه عصر ایرانیان که به جریان‌های تندرو و محافظه‌کاران نزدیک هست، همون گونه که می‌بینید در مطلبی به عنوان ناکارآمدی دولت به پای جریان اصلاحات است، وضعیت این روزهای کشور رو محصل دستپخت جریان اصلاحات دانست. عصر ایرانیان به نقل از آقای اسدالله بادامچیان که خب نامیست پر اشتهار، دبیر کل حزب مؤتلفه که خب بیشتر هم در عرصه صادرات و واردات و ارتقای اقتصاد به واسطه رانت حکومتی مشهور است، مدعی شد که دولت همه چیز رو در اختیار دارد، مجلس مجبور است که با دولت همراهی کند، قوه قضاییه هم همیشه مدارای دولت را کرده و دولت فعلی دولت اصلاح طلبان است و قطعا افکار عمومی ناکارآمدی این روزهای دولت را کاملا به پای جریان اصلاحات می‌گذارد. همه این تنش‌ها و اصلاح طلبان ستیزی‌های گروه‌های راست افراطی و روحانی دولت روحانی رو می‌کوبند ناشی از نوعی خیز و آمادگی برای انتخابات آتی است که مبادا آرا و رأی شهروندان چنانچه اگر مردم بیایند به نفع اصلاح طلبان برود یا همچون دوره های پیشین باز مؤتلفه ای ها و راستگرایان افراطی تنها بمانند. تا ثانی های دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه های تان باز خواهم گشت. هماکان با ما باشید و بنشین. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. کماکان بیننده برنامه صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. اصلاح نظام پولی کشور با حذف 4-0 تازه ترین تغییر و تحولات در میدان اقتصاد ایران از منظر مطبوعات ایران بود. در میان روزنامه بهار در مطلبی با عنوان حذف 0 میتواند تورم را کنترل کند از این اقدام بانک مرکزی دفاع کرده بود. بهار در ادامه مطلب خود سخنان یکی از نمایندگان مجلس ایران را منتشر کرد که گفت حذف 0 از پول ملی در واقع بر غرور ملی اثر مثبت دارد، زیرا مردم به این نتیجه میرسند که پول کشور بی اثر و بی ارزش نیست. عملا یعنی فریب، یعنی تشویق دروغ، یعنی خود فریبی به نحوی. بهار به نقل از این نماینده اشاره کرد که برای مثال در حال حاضر هر یک دلار معادل 10,000 تومان است که با حذف 4-0 هر یک دلار معادل 1 تومان می شود که در افزایش و غرور ملی مؤثر است. از این گفته ها خب این گونه برمی آید که ظاهرا دولت و مجلس برای حل مشکل کاهش ارزش پول ملی به پاک کردن صورت مسئله روی آوردند و راهی برای بالا بردن ارزش واقعی پول ملی ندارد. از سوی دیگر روزنامه جهان صنعت در مطلبی به عنوان استراتژی بی ثمر به این طرح انتقاد کرد و اشاره کرد که اجرای طرح حذف 0 از پول ملی نمیتواند یکی از اهرم‌های اصلی دولت برای مبارزه با تورم مزمن اقتصادی باشد. به میدان مدیریت شهری تهران گذری و نظری خواهم داشت. نامگذاری برخی از میادین و خیابان‌های تهران به نام مشاهیر فرهنگی هنری ایران توسط شورای شهر تهران واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و البته همزمان باعث خشم اقتدارگرایان جمهوری اسلامی شده بود. در این میان روزنامه آرمان از رسانه‌های تحول‌خواه چپ تهران در مطلبی با عنوان از سایه تا سیمین در صفحه یک خود تصویر افرادی را که شورای شهر خیابان‌هایی را به نام آنها نامگذاری کرده منتشر کرد. آرمان در بخش از مطلب خود اشاره داشت که دیروز که اعضای شورای شهر تهران تصمیم به نامگذاری خیابانی به نام استاد محمد رضا شجریان کردند، سایت‌های دلواپس بر این انتخاب حمله کردند و نوشتند که ظاهراً اصلاح طلبان شورای شهر پنجم برنامه دیگری جز تغییر نام خیابان‌ها ندارند. چندی پیش هم اصلاح طلبان نام یکی از خیابان‌های تهران رو به نام مصدق تغییر دادند. آرمان اما با توجه به این حمله با حجمه اشاره می‌کرد که تنها شجریان نبود که با او چنین کردند. برای سایر هنرمندان و شاعران هم محدودیت‌ها و تخریب‌هایی صورت گرفت، چرا که آنها از مردم می‌گفتند و با مردم بودند. اما برخی بیدانشان از هنر مانع فعالیت آنها شدند. و اما واکنش تند روزنامه کیهان که خب اصلی ترین تریبون اردوگاه اصولگرایان هست، میبینیم و میخوانیم که سخت به شورای شهر حمله کرد. کیهان در مطلبی با عنوان بازی اسم فامیل شورای شهر به جای حل مشکلات تهران با نگاهی به لیست افراد مورد نظر شورای شهر برای ثبت نامشان بر روی معابر و شهرهای خیابانهای تهران نوشت که با انتخابهای مسئله دار و عجیبی مواجه می شویم که بارها بی‌اعتقادیشان به انقلاب و حتی مبانی اسلام رو در کلام یا عملکرد و آثارشان نشان دادند و می‌طلبد با هوشیاری بیشتر به آن توجه شود. هوشیاری بیشتر کیهان یعنی آتش به اختیار. ترور نکنند خیلی حرف است. علو ای حال دستن در کاران کیهان که از قرار گرفتن نام استاد شجریان برای خیابان تهران سخت برآشفتند، نوشته بودند که یکی از موارد تعجب برانگیز لیست مورد نظر و تایید شده شورا برای نامگذاری خیابان تهران نام شجریان هست. خواننده‌ای که به زعم کیهانی ها بخش اصلی شهرت و رشد هنری خود رو مدیون دوران پس از انقلاب هست، اما بارها تقابل خود با نظام اسلامی و حتی احکام اسلامی رو علنی کرده. بایستی اشاره کنم محضر شما که آگاه هستید، به تازگی نیز تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی با پخش یک مستند سعی کرده بود که چهره استاد شجریان رو مخدوش کند که واکنش های منفی افکار عمومی رو در پی داشت. صفحه یک رو ورق میزنم با تازه های از عرصه سیاست خارجه. سفر ناگهانی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوریه و سپس ترکیه با تبلیغات وسیع حکومت برخوردار شده بود که به تعبیری اثبات کنند که مثلا جمهوری اسلامی با همه تحریم ها و هیاهوهای برون مرز نشینان در انزوا نیست. در این میان روزنامه دولتی ایران در مطلبی به عنوان دیدار در دمشق این گونه تحلیل می‌کرد که سوریه یکی از عرصه‌های میدانی مواجهه غیر مستقیم نیروهای ایرانی با جبهه اسرائیل است که می‌تواند با رفع اختلافات ایران، روسیه و ترکیه به تضعیف موقعیت جبهه اسرائیل در منطقه بیانجامد، کاری که هیچگاه خواست ملت ایران نیست. اسرائیلی ستیزی اصلا در روح مردم ایران نیست. در سوی دیگر روزنامه فرهیختگان تحت امر ولایتی وزیر خارجه اختصاصی بیت و آقا با انتشار تصویری از قدم زدن ظریف با جان کری و قدم زدنش با بشار اسد در مطلبی به عنوان قدم به قدم تا دیپلماسی واقع گرایانه مدعی شد که روحانی در سیاست خارجی خود تغییر رویکرد داشت و از این تغییر رویکرد نیز اظهار خوشنودی کرد. فرهیختگان همچنین وعده داد که خبرهایی هم از توسعه روابط مالی و بانکی میان ایران و سوریه در جریان سفر ظریف به این کشور به گوش می‌رسد. اتفاقی که بنابر گفته فرهیختگانی ها میتواند به رفع مشکلات ارضی ایران کمک کند و تکمیل کننده یه فرایند همکاری های اقتصادی ایران با سوریه باشد. همه اینها در حالی است که خب شما آگاهید سوریه خود از نظر اقتصادی کماکان به نفت و پول ایران وابسته است و جمهوری اسلامی از سفره ایرانیان عملا کم می کند و به دامن بشار اسد می ریزد. و در انتهای برنامه امشب به واکنش عجیب روزنامه های وابسته به محافظه‌کاران در قبال آتش سوزی در کلیسای جامعه نوتردام می‌پردازیم که همراه با شادمانی شرم‌آوری همراه بوده. در واقع از جمله روزنامه جوان ارگان مطبوعاتی سپاه در مطلبی با عنوان گوش پشتی فرانسه در نوتردام با لحنی کنایه‌آمیز نوشت انتظار جهان از پاریس بسیار بیشتر از این بود. چرا فرانسه نتوانست این اثر تاریخی جهانی رو حفظ کند؟ یا چرا در مهار آتش ناتوان بود و چراهای دیگر؟ و یا روزنامه زرد وطن امروز، جنجالی وطن امروز که از عدد رسانه‌ای هم به دور هست، تمام نیم صفحه اصلی خود رو به عنوان قلب تاریخ اروپا فرو ریخت، به این موضوع اختصاص داد و به نحوی شادمانی داشت در واقع در بطن تیتر و مدعی شد که ضربه ای رو که آتش گرفتن نوتردام به فرهنگ و گردشگری فرانسوی وارد کرده است نمیتوان با هیچ ضایعه دیگری مقایسه کرد. حتی جنگ دوم جهانی هم ضربه ای تا این حد مخرب به بدنه تاریخ و فرهنگ فرانسه وارد نکرده بود و اکنون مکرون کاسه چه کنم در دست گرفته است. این هم از ادب رسانه‌ای برخی از رسانه‌های مدعی ارزش‌های اسلامی و زوب در محضر ولایت مطلقه فقیه. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.